صدق است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا میکند که طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای او را تهدید کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای استفانی را رد کرده گفت که طالبان مانع کار خبرنگاران نمی‌شوند. رهبر طالبان ملا هبت‌الله آخوندزاده از ادارات استخباراتی حکومت خود خواسته که تنها با شواهد موثق متهمین را توقیف و به محکمه معرفی کند. قبل از این شکایت های زیاد وجود داشت که طالبان بدون اسناد واضح یک تعداد افراد را توقیف و بدون حکم محکمه کشته و یا شکنجه کردند. شاروالی کابل که زیر اداره طالبان است ده ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی ها مسدود کرده است. شاروالی می افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی ها مسدود و مهلاک شدند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که مولوی عبدالله قماندان تحریک طالبان پاکستان در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. و از برخورد نظامیان با مظاهرچیان در چندین شهر ایران گزارش شد. از شهر سنندج شام دوشنبه گزارش شد که نظامیان به سوی مظاهرچیان تیراندازی کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 7 آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی یا سیل دیویژن چیست؟ وقت یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سیل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات باکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره باکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدا در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدا حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می آیم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود و دو نوع صورت می گیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میان میتوسیس، آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله داره، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیس در حجرات جسمی صورت میگیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود میآید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترو انترفیس هم موجود است. در مرحله انترفیس حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود داره زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینی شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید ایواز می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را میگیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل‌های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون‌ها حجره از بین می‌رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می‌شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می‌شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس. تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد میشه. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند، یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس. قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکا صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در سوال قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد؟
نباتات غیروایی. امروز اضافه تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال‌ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگ‌ها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه‌ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سازمان‌ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یعنی نباتاتی که دارای انساج انتقالی هستند. دوم نباتات غیر وایه، نباتاتی که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و کویم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوئید یا ریشه نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونث می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورت و هارن وورت شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و حافهای مرطوب به خوبی رشنما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هر بار رشته های ساکمانند خزه با هم در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می توانند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونث تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونث خزه جدید به وجود می آید. لیور وودز نوع دیگر از نباتات غیر وایست که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها، بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند، آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که دارای چنین خاک نباتات می توانند با خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر، چون خزه ها نزدیک به چسبیده به همه رویند، می توانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیور وودز این هم از جمله نباتات غیر وایی باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وودز نبات غیر وایی در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که با از بین رفتن برخی از نباتات غیروی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان، در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت دارای عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شب واضح می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیادی دارد. وظیفه امای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سدیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غایطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشند. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، باکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشند یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارث محلول وارث داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امای بزرگ باعث این می شود تا مواد غایطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امای بزرگ کم می شود، معده کار خود را می کند اما اما نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غایطه تا وقت زیادی در اما می ماند و این باعث می شود که باکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکمدردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم باید حفظ صحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رش می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خوان که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان میرسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان می تانند عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همی عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود. که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه که مشکلات و بیماری روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپی فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این اواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوانان ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مرضی از اونا بگیرن. نه، زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن.
اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. استاد، میشه بگوین که چرا بعض وقتا جوانا تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرن؟
شما می فهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای یک کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتونها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که به ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بیانگیزگی تمام درس خواندن و مهارت های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسانهای او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کاراوینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توانه اینا همه سبب شده که زمینه ساز شده برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانا چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات اینه که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان. فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانن یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بیانگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. شما سر بزنند تا عشق بچه لعه شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنند، در ملک و وطن باز قراری باشه، قلبهای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، قلبهای تان خنده جاری باشه. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا
سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کد کنم.